حامی این قسمت رادیو کشورگرافیه. با توجه به اینکه این روزا پادکست‌ها قابلیت شنیده شدن به صورت آفلاین رو دارن و علاوه بر اون هر کسی میتونه محتوای مورد نظر خودش رو انتخاب کنه و گوش کنه، پادکست‌ها رشد قابل توجهی داشتن. حالا توی یکی از این پادکست‌ها به نام رادیو کشورگرافی شما میتونید با زبان طنز در قالب یک قصه کوتاه به همراه موسیقی، بدون اینکه نیازی باشه اصلا دلار و ارزهای خارجی تو این گرونی بخواید بخرید، به کشورهای مختلف جهان سفر کنید. پیشنهاد میکنم حتما پادکستشون رو گوش کنید. لینک وبسایتشون هم به نشانی kishvargrafi.ir و لینک پادکستشون هم توی توضیحات پادکست میذارم. رادیو کشورگرافی. سلام، من ایمان نژادت هستم و این هشتمین قسمت از رافکسته. حتما میدونید که من توی هر قسمت از رافکست برای شما داستان یک رویداد مهم واقعی رو که توی طول تاریخ اتفاق افتاده روایت میکنم. رافکست رو میتونید از طریق تمام اپهای پادگیر و همینطور از rafcast.ir بشنوید. این قسمت تایتانیک. چهاردهم آوریل 1912 ساعت 11:40 شب دیدبان کشتی اعلام میکنه که درست تو مسیر حرکت کشتی کوهی از یخ سر از آب بیرون آورده و کشتی مستقیما تو مسیر این کوه یخ قرار داره. همین لحظه به دستور کاپیتان اسمیت تا جای ممکن کشتی رو به سمت چپ هدایت میکنن. کشتی با سرعت حدود 35 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود و متوقف کردنش توی این سرعت بیشتر از 800 متر مسافت نیاز داشت و این یعنی کشتی به هیچ عنوان نمیتونه که بدون برخورد با این کوه یخ از کنارش عبور کنه و در لحظه آخر قسمت راست کشتی به کوه یخ برخورد میکنه. کمتر از 10 دقیقه بعد از برخورد، کاپیتان اسمیت برای بررسی میزان آسیب به داخل کشتی سرک میکشه و وقتی به محل آسیب میرسه خشکش میزنه. فقط 10 دقیقه بعد از برخورد ارتفاع آب در طبقه پایینی کشتی و تو قسمت آسیب دیده به 4.5 متر رسیده. نیمه شب 15 آوریل 5 تا از محفظه های انتهایی کشتی پر میشن و کاپیتان اسمیت دیگه اینو میدونه نهایتاً 2 ساعت فرصت داره تا جون 2224 مسافر کشتی رو نجات بده. اما داستان همینجا نگه میداریم تا بریم نگاهی بندازیم به خود کشتی. کشتی RMS تایتانیک دومین کشتی از 3 کشتی RMS اقیانوس پیما و بزرگترین کشتی جهان بود که مالکیتش با شرکت وایت استالانگ و طراح اصلیش توماس اندروز ایرلندی بود. اسم تایتانیک هم از روی اسم تیتان یا تایتان از خدایان اساطیری یونان گرفته شده بود تا بزرگی و عظمت بیشتری به کشتی بده. برای ساخت تایتانیک حدود 2 سال بیشتر از 15,000 نفر مستقیم و غیر مستقیم در حال فعالیت بودند. توی طول ساخت کشتی 246 نفر مصدوم و 8 نفر هم کشته شدند و چیزی حدود 7.5 میلیون دلار هم هزینه برداشت. تایتانیک 52310 تن وزن، 269 متر طول و 28 متر پهنا داشت. وقتی که به آب انداخته شد 10.5 متر آبخور کشتی بود. یعنی 10.5 متر از کشتی توی آب قرار می گرفت و تقریبا 20 متر هم عمق خود کشتی بود. تایتانیک 4 تا دودکش عظیم داشت که بد نیست بدونید که یکی از این دودکش‌ها حالت دکور داشت و بله عظیم‌تر نشون دادن کشتی ساخته شده بود. تایتانیک با سوخت زغال سنگی داشت تا 44 کیلومتر بر ساعت سرعت حرکتش بود. 7 عرشه اصلی داشت و ظرفیت 3327 نفر مسافر و خدمه را داشت. اما این کشتی فقط 20 قایق نجات داشت که برای 1178 نفر کافی بود. کشتی تایتانیک برای اسکان مسافراش 3 طبقه داشت توی 3 کلاس مختلف A و B و C که توی طبقه کلاس A لوکس‌ترین و باشکوه‌ترین امکاناتی که بزرگترین هتل‌های اون زمان داشتن می‌شد دید. مثل استخ، سونا، اتاق ماساژ، حمام ترکی، کتابخونه، سالن‌های غذاخوری پرزرق و برق و کلی امکانات دیگه. حتی قسمت کلاس C که خب طبیعتاً از نظر امکانات پایین‌تر از قسمت‌های کلاس A و B بود و برای قشر فقیرتر ساخته شده بودم، امکانات یک سویت خیلی راحت رو داشت و از خونه‌هایی که خیلی از مسافرای اون قسمت توش زندگی می‌کردن هم لوکس‌تر بود. هزینه سفر با تایتانیک توی قسمت فرست کلاس یا همون کلاس A برای عبور یک طرفه از آتلانتیک چیزی حدود 4350 دلار اون زمان، یعنی حدود 113 هزار دلار امروزی بود. دیگه شما خودت حدس بزن که این کشتی چقدر لوکس بود و چه شکوهی داشته. تایتانیک بدنه دولایه با ضخامت 2.5 سانتی متر داشت. به 16 بخش غیرقابل نفوذ توسط آب هم تقسیم بندی شده بود. توی هر کدوم از این تقسیم بندی هم درهای خیلی بزرگی بود که با کلیدهای الکتریکی که روی عرشه بود به حرکت در می اومدن. در واقع یه جورای کشتی رو آب بندی کرده بودند. به خاطر همین تدابیر ایمنی هم بود که کلن اعتقاد داشتن که تایتانیک غرق شدنی نیست. کاپیتان این کشتی فردی بود به اسم ادوارد جان اسمیت که قبل از تایتانیک هم هدایت کشتی مهمی مثل المپیک رو به عهده داشت. این آقای اسمیت یه مرد 62 ساله با ریش پر و سیبیل بلند و سفید بود که از 13 سالگی رو دریا بوده. کشتی‌های مختلفی هم سفر کرده و به خاطر تجربه زیادی هم که داشت حالا به عنوان کاپیتان بزرگترین کشتی اون دوران انتخاب شده بود. اولین سفر تایتانیک روز 10 آوریل 1912 شروع شد. کشتی بندر ساوثهامپتون رو بین استقبال عجیب و چند هزار نفری مردم که از جای مختلف برای دیدن بزرگترین کشتی تاریخشون اومده بودن به سمت نیویورک آمریکا ترک کرد. مسافرای کشتی از فرهنگ‌های مختلف بودند، مثل ارمنستان، ایرلند، ایتالیا، سوریه و حتی روسیه. افراد معروفی مثل جان جیکوب، سرمایه‌دار معروف، بنجامین گوگنهایم، بیزنسمن معروف، هری مولسون، سیاستمدار کانادایی، دوروتی پارکر، شاعر و نویسنده مشهور آمریکایی، مارگارت برون، فعال حقوق بشر و بسیاری افراد مشهور دیگه از مسافرین سرشناس این کشتی بودند. در کنار جان جیکوب که ثروتمندترین فرد کشتی بود، خیلی از فقیرهای اروپا هم همسفر تایتانیک شده بودند تا شاید توی آمریکا زندگی بهتری در انتظارشون باشه. خدمه کشتی هم اکثرا از ملوانا و مهندسین بومی خود ساوثهامپتون بودند. چهاردهم آوریل، دو روز بعد از حرکت، اپراتورهای رادیویی تایتانیک پیام‌هایی را از کشتی‌های دیگه گرفتند. پیام‌های هشدار دهنده‌ای که از دیده شدن چندین کوه یخ حکایت داشت. گفته شده که اون سال شرایط یخچال توی اقیانوس اطلس به بدترین حالت خودش توی 50 سال گذشته رسیده بود. به خاطر همین خدمه کشتی و کاپیتان و بقیه مسئولین کشتی اصلا خبر نداشتن که دارن به یه مسیر تقریبا چند مایلی میرسن که پر از تکه ها و کوههای یخ. اولین پیام هشدار ساعت 9 صبح از سمت کشتی یونانی به تایتانیک داده شد. بعد از اونم توی ساعت‌های 1:42 دقیقه و 1:45 دقیقه هم دو تا هشدار دیگه داده شد، اما مهمترین پیام‌های هشداری که برای تایتانیک اومد توی ساعت‌های 7:30 بعد از ظهر، 9:40 دقیقه شب و آخریش هم 10:30 شب بود که مشخصاً هم تمام این هشدارا از سکه‌های یخ بزرگی که توی مسیر کشتی بودن میگفتن. اما این دو تا هشدار آخر بنا به دلیلی که هیچ وقت مشخص نشد به کاپیتان اسمیت نرسیدن. اما با وجود اینکه کاپیتان از وجود کوههای یخ توی چند مایلی کشتی خبر داشت، سرعت حرکت کشتی رو کم نکرد. تایتانیک داشت با سرعت 41 کیلومتر در ساعت، یعنی تقریبا با حداکثر سرعتش حرکت میکرد. البته در مورد این رفتار کاپیتان اسمیت هم حرف عادی زیاده. ایده میگن که این کار کاملا مطابق با استانداردهای دریانوردی بوده و هشدارهایی که به تایتانیک داده شده بوده بیشتر به عنوان توصیه‌هایی بوده که مثلا بهتره کشتی در این مسیر حرکت نکنه. زمینون که معمولا توی برخوردهایی که کشتی‌ها توی اون دوران با کوههای یخ داشتن هیچ وقت حادثه‌های وحشتناکی به وجود نیامده. مثلا توی سال 1907 یک کشتی آلمانی به کوه یخی برخورد کرده، اما تونسته بوده با وجود اینکه خسارت هم دیده بوده سفرش رو تموم کنه. همین حرفا و دلایل و افسانه سازیایی هم که کنار این از این استحکامات تایتانیک شده بود باعث شد که کسی زیاد این اختراع رو جدی نگیره و فکر خطر حتی به ذهنش هم راه پیدا نکنه. اما قبل از نیمه شب دعوای هوا روی عرشه به مرز انجماد رسیده بود. اقیانوس کاملا آروم بود. سطح روی آب یخ بسته بود و شبیه آینه شده بود که تصویر ستاره ها رو منعکس میکرد. و البته این دقیقا نشونه این بود که کشتی کاملا در محاصره کوههای یخ قرار داره. به تمام خدمای روی عرشه دستور داده شده بود که کاملا چشمشون به اقیانوس باشه تا کوچکترین قطعه یخی یا که میبینن گزارش کنن. ساعت 11:30 شب اولین هشدار داده میشه. یکی از ملوانا اعلام میکنه که یک کوه یخ رو دیده. وقتی که کشتی نزدیکتر میشه میبینن اون چیزی که دیدن کوه یخ نبوده. فقط یه گرد و غباری بوده که ناشی از برخورد هوای گرم و سرد به وجود اومده بود و چیز شبیه به کوه یخ رو به وجود آورده بود. اما 9 دقیقه بعد، ساعت 11:39، تمامی زنگ‌های هشدار کشتی تایتانیک به صدا در میاد و تیکه‌ای از یخ درست روبروی کشتی ظاهر میشه. وقتی خبر به کاپیتان اسمیت میرسه، فوراً دستور کاهش سرعت و تغییر مسیر رو میده. اما زمان به قدری کم بوده که فقط میتونستن جلوی برخورد قسمت جلوی کشتی رو با کوه بگیرن و برخورد کوه یخ با انتهای کشتی به هیچ عنوان قابل اجتناب نبود. ساعت 11:40 تایتانیک با کوه یخ برخورد میکنه. قسمت‌های جلوی کشتی مماس با کوه یخ از کنارش رد میشن و تیکه‌های یخی که از بالا روی عرشه میریزه. اما انتهای سمت راست کشتی برخورد سختی با یخ‌های صفر شده کوه داره و باعث آسیب جدی توی این قسمت از کشتی میشه. بدنه کشتی پاره میشه و سوراخی به اندازه 1 تا 1.5 متر مربع به وجود میاد. به خاطر این برخورد صفحات بدنه کشتی پاره شد و باعث شد محافظهای سمت راست کشتی به کلی از بین برن. از پایین کشتی تا 3 متر بالاترش آسیب‌های خیلی جدی وارد اومد. توی بدنه کشتی شکاف‌های به طول 12 متر به وجود اومد و باعث شد که آب به سرعت وارد کشتی بشه. 5 دقیقه بعد از برخورد موتورهای کشتی از کار افتادن. توی اون لحظه هیچ کس حتی فکرش هم نمی‌کرد که تایتانیک، بزرگترین سازه ساخته شده به دست بشر و خدای کشتی‌ها، ممکنه که به این شدت آسیب ببینه. توی قسمت کلاس A کشتی به خاطر تکونهایی که ناشی از ضربه بود یه سری نگرانی‌هایی به وجود اومده بود، ولی مسافرهایی که توی پایین‌ترین طبقه کشتی یعنی کلاس C بودن شدت ضربه رو بیشتر حس کرده بودن و فهمیده بودن که این برخورد برخوردی نیست که بشه به همین سادگی از کنارش رد شد. یکی از مسافرهایی که تونسته بود جون سالم به در ببره گفته بود که لحظه برخورد خواب بودم و ضربه به قدری محکم و سهمگین بود که من رو از تخت پرت کرد به پایین و صدایی که میشنیدم شبیه به این بود که داره از آسمون بارون سنگ میباره. منظورش تکه یخهاییه که از بالا روی عرشه میریختن. از همون لحظه اول برخورد آبی بود که وارد کشتی میشد. 7000 لیتر آب در هر ثانیه و این تقریبا 15 برابر سریعتر از توان پمپ‌های تخلیه آب کشتی بود. دیک‌های بخار کشتی فشارشون تا سرحد اعلی بالا رفته بود. هر لحظه ممکن بود که به خاطر برخورد با آب سرد دریا منفجر بشن. روی عرشه کاپیتان اسمیت خیلی زود خودش رو به توماس طراح کشتی رسوند و با هم به طبقه‌های پایین‌تر رفتن و دیدن اوضاع از اون چیزی که فکر می‌کردن وحشتناک‌تره. انبار محمولای اتاق پست حتی اتاق دیگه بخار شماره 6 پر از آب شده بودن. اتاق بخار شماره 5 هم داشت یواش یواش پر می‌شد و خدمه کشتی به هر جون کندنی که بود داشتن سعی می‌کردن که با پمپ‌های آب این اتاق رو تخلیه کنن. توی 45 دقیقه اول برخورد 700 هزار لیتر آب وارد کشتی شد، در حالی که ظرفیت پمپ‌های کشتی فقط 1700 لیتر در ساعت بود. دیگه الان اون لحظه بود که تقریبا همه خدمه فهمیده بودن که تایتانیک تمام و کشتی که محو عظمت و بزرگیش بودن و سازنده‌هاش با غرور ازش حرف می‌زدن کمتر از 2 ساعت دیگه زیر آب میره. ساعت 12:05 نیمه شب بود. کاپیتان اسمیت دستور تخلیه کشتی رو صادر میکنه. تایتانیک کلن 20 قایق نجات داشت که این قایق ها ظرفیت تخلیه تمام مسافرها رو نداشتن. به خاطر همین هم اولویت با زنها و بچه ها بود. اما دلیل این تعداد کم قایق کم بوده جا و صرف جوی مالی نبود. تایتانیک طراحیش به این شکل بود که تا 70 تا قایق نجات رو هم میتونه سو خودش جا بده. اما خب به خاطر اینکه معمولا این قایق‌ها برای انتقال مسافرها از کشتی آسیب دیده به یک کشتی مجاوری کمکی استفاده می‌شد، خب همین تعداد هم کفایت می‌کرد. ولی کسی حتی فکرش هم نمی‌کرد که تایتانیک توی اولین سفر خودش تک و تنها وسط اقیانوس درگیر همچین بلایی بشه و سرعت غرق شدنش هم تا این حد بالا باشه که هیچ کشتی نتونه خودشو بهش برسونه. توی این شرایط هم خیلی از مسافرها به عمق فاجعه هنوز پی نبرده بودند. بعضیا فکر میکردن که همش یه مانور آموزشیه. حتی بچه‌ها روی عرشه با تیکه‌های یخ بازی میکردن. ولی وقتی که سر و صدای دیگ‌های بخار بلند شد، قرش‌های وحشتناکشون به خاطر برخورد با آب سرد بلند شد، دیگه همه فهمیدن که اتفاقی که داره میافته شوخی نیست و جونشون تو خطره. و هر لحظه ممکنه کشتی بره زیر آب و هر جوری که شده بعد خودشون رو نجات بدن. توی همچین بحران‌هایی معمولا نقش فرمانده و رهبر از قبل پررنگ‌تر میشه. کاپیتان اسمیت آدمی بود که 4 دهه از عمرش رو توی کشتی‌ها سپری کرده بود. 27 سالش رو فرمانده و کاپیتان بود. اما با این وجود این اولین بحران جدی اون بود. کاپیتان میدونست که در بهترین حالت این قایق‌ها حتی اگه چندین برابر ظرفیتشون هم پر بشن، بازم بیشتر از 1000 نفر توی کشتی گیر می‌افتن. به خاطر همین درمونده شده بود. دستوراتش مبهم بود. اصلا نمیدونست دقیقاً بعد کیا توی کدوم پست بذاره. روی تخلیه کشتی نظارت نداشت. حتی اونو بعضیا دیده بودن در حالی که روی پل روی عرشه کشتی نشسته بود و خیره شده بود به اقیانوس. اصلا انگار مغزش فلج شده بود. از طرفی هم خود خدمه کشتی مهارت کافی نداشتن و یه سریاشون اصلا قبل از این تا حالا دریانوردی نکرده بودن. همه اینا دست به دست هم داد تا تایتانیک دچار بلبشویی بشه که نشه دیگه کاریش کرد. حالا دیگه توی این شرایط هر کسی فقط به فکر نجات خودش بود. به خاطر همین درگیری‌های مخصوصاً بین مسافرهای کلاس C کشتی واسه سوار شدن توی قایق‌های نجات رخ میده که کارو از قلب هم سخت‌تر می‌کنه. حتی تعدادشون بازداشت میشن و گزارش‌هایی هم از شلیک مستقیم خدمه کشتی به بعضی از مردهایی که می‌خواستن به زور وارد قایق‌ها بشن شده. با این وجود با همه این سختی‌ها خدمه سعی داشتن که حداقل جلیقه‌های نجات رو هم که شده بین همه تقسیم کنن و قایق‌های نجات رو با 68 مسافری که توی هر کدومشون جا می‌دادن به آب بندازن. این ظرفیت چند برابری باعث می‌شد که حداقل 500 نفر بیشتر نجات پیدا کنن. اما مشکل جدی‌تری هم وجود داشت، اونم کمبود نیروی انسانی کشتی بود. یه سری از خدمه‌ها و ملوان‌های کشتی برای تخلیه طبقه‌های پایینی کشتی فرستاده شده بودند که هنوز تا اون لحظه برنگشته بودند و احتمال داده می‌شد که خودشون هم اسیر آب شده باشند. بقیه نیرو هم روی عرشه مشغول کمک برای تخلیه کشتی و امدادرسانی بودند و تقریباً نیرویی وجود نداشت که برای هدایت قایق‌های نجاتی که به آب انداخته میشه فرستاده بشن. تو همین گیرودار هم مهندس‌ها و نیروهای فنی کشتی داشتن سعی می‌کردن که تا هر جوری شده جلوی انفجار دیگ‌های بخار رو بگیرن. چند تاشون هم پمپای آب رو به اتاقهایی که ژنراتورهای کشتی اونجا بود بردن تا با تخلیه آب اون قسمت ها بتونن که برق کشتی رو وصل نگه دارن. این 35 مهندس تا آخرین لحظات مشغول حفظ کشتی بودن و به همراه 5 نفر کارمندی که توی اتاق پست کشتی سعی داشتن بستای پستی مهم رو نجات بدن غرق شدن. اوضاع روی عرشه اصلا خوب پیش نمی‌رفت. روند تخلیه و به آب اندازی قایق‌های نجات به خاطر ازدحام وحشتناکی که به وجود اومده بود سخت‌تر شده بود. حتی چند تا از مسافرها وقتی می‌خواستن سوار قایق‌ها بشن از روی عرشه سقوط کردن. یه دکتر آمریکایی وقتی می‌خواست وارد یکی از قایق‌ها بشه به خاطر وضع بالایی که داشت نتونست خودش رو کنترل کنه، روی یکی از مسافرها افتاد و باعث خفه شدنش شد. حتی وقتی که می‌خواستن یکی از قایق‌ها رو آماده کنن، قایق سقوط کرد و به کلی از بین رفت. وضعیت خیلی غم انگیزی بود. مسافرها با تمام وجود داشتن مرگ رو حس می‌کردند. سرمای هوا تو مغز و استخونشون نفوذ کرده بود. سیگنال‌هایی که برای درخواست کمک فرستاده بودند فقط 2 تاشون جواب داده شده بود. که یکیش متعلق به کشتی کوچیکی بود که در بهترین حالت 4 ساعت باهاشون فاصله داشت و یکی دیگه‌اش هم مربوط به کشتی دیگه‌ای بود که برای کمک به سمت تایتانیک در حرکت بود، ولی اون هم خودش گرفتار یخ شده بود و پیشرویش متوقف شده بود. اما ناراحت کننده ترین بخش داستان اینجا بود که تو فاصله 19 کیلومتری تایتانیک کشتی کالیفرنیا قرار داشت که فقط 10 دقیقه قبل از برخورد تایتانیک با کوه یخ مسئول اتاق رادیوی کشتی که وظیفه ارسال و دریافت پیام‌ها رو به عهده داشت برای استراحت پست خودش رو ترک می‌کنه. یعنی اگه فقط 10 تا 15 دقیقه دیگه این مأمور سر پستش باقی می‌موند، جون صدها نفر از مسافرین کشتی نجات داده می‌شد. تایتانیک دیگه داشت ساعت‌های پایانی عمر خودش رو سپری می‌کرد. با مصاحبه‌هایی که با بعضی از بازمانده‌ها شده بود می‌شد حالا هوای تایتانیک رو تصور کرد. مردها، زن‌ها و بچه‌هاشون رو توی قایق‌های نجات می‌ذاشتن و خودشون توی کشتی منتظر مرگ می‌شدن. زوج‌هایی بودن که حاضر نشده بودن از هم جدا بشن و توی کابین‌های خودشون مونده بودن. طبقه کلاس C کشتی به کلی پر از آب شده بود. بیشتر خدمه‌هایی که برای تخلیه آخرین مسافرها به این طبقه فرستاده شده بودند، پشت درها و پارتیشن‌هایی که این طبقه رو از قسمت‌های A و B جدا می‌کرد مونده بودند، غرق شده بود. البته این جداسازی صرفاً برای دلایل فرهنگی و اجتماعی نبود. یه بخشش هم برای الزامات قانونی بود که قوانین مهاجرتی آمریکا مشخص کرده بود و اونم برای جلوگیری از گسترش بیماری‌های احتمالی مسافرین این طبقه بود که تقریباً همه‌شون مهاجران و افراد فقیر بودن که برای زندگی بهتر خونه‌هاشون رو ترک کرده بودن. حتی گفته شده بود که برای نظارت بیشتر بر رفت و آمد اونها بعضی از درهای اون قسمت رو قفل کرده بودن که همین باعث شده بود عده‌شون پشت همین درها بمونن از بین برن. دور بودن مسیرهای منتهی به قایق‌های نجات از طبقه C و برعکس اون نزدیک بودن طبقه A کشتی به قایق‌های نجات و در واقع ثروت افراد مشخص کرده بود که کی شانس بیشتری برای نجات داره. خیلی از مسافرهای طبقه C که تونسته بودن زنده بمونن جون خودشون رو مدیون جان ادوارد هارت از نیروهای کمکی کشتی بودن که 3 بار به اون قسمت رفته بود و مسافرها رو از مسیرهایی که میدونست باز هستن به روی عرشه رسونده بود. چارلز هندریکسون سرپرست گروه نجات تونسته بود که گروهی از مسافرها رو پیدا کنه که پشت درهای قفل شده با خانواده‌هاشون گیر افتاده بودن. یکی از بازماندهای این طبقه توی خاطراتش بعداً نوشته که خیلی از افراد توی سالن غذاخوری جمع شده بودن و به جای اینکه جونشون رو نجات بدن دور یه کشیشی جمع شده بودن و با گریه و زاری دعا می‌کردن و از خدا می‌خواستن که نجاتشون بده. ولی خب میشه حدس زد که چه اتفاقی براشون افتاد. قسمت انتهایی کشتی توی آب فرو رفته بود. دماغه کشتی کم کم داشت بالا می اومد تا ساعت 1:45 بعد از نیمه شب تمام اتاقهای بخار و موتورخونه کشتی زیر آب رفته بود. دیگه تا این ساعت تمام قایق‌های نجات هم با آب انداخته شده بود. اما قبل از اینکه آخرین قایق نجات رو با آب بندازن، خدمه مجبور شده بودن به چند نفر از مسافرهایی که به زور می‌خواستن سوار شن شلیک مستقیم بکنن. توی کشتی 2 گروه موسیقی هم بود که توی مدت سفر هر کدومشون جداگانه اجراهایی هم داشتن. یکی از این گروه ها که رهبریشون به عهده والاس هارتلی بود، بعد از برخورد با کوه یخ تقریبا تا آخرین دقایق غرق شدن تایتانیک مشغول نواختن موسیقی شدن. ویولونی که یکی از افراد این گروه تو زمان غرق شدن کشتی تایتانیک در حال نواختنش بود، بعدا توی مزایده با قیمت 1,700,000 دلار تو سال 2013 فروخته شد. سرمای هوا از یه طرف، خطر نزدیک شدن مرگ رو که سرنشین کشتی با تک تک سلولهای بدنشون حس می‌کردن، از طرف دیگه باعث شده بود که جو وحشتناک حاکم بشه. بعضی از مسافرها از ترس جونشون خودشون رو به دریا پرت می‌کردن تا بتونن به قایقه نجاتی که روی آب شناور بودن برسن. انتهای کشتی با زاویه‌ای حدوداً 45 درجه توی آب فرو رفته بود. اوضاع داشت بدتر و بدتر می‌شد که صداهای مهیبی شبیه انفجار شنیده میشه که احتمالاً به خاطر منفجر شدن دیگ‌های بخار کشتی بوده. این انفجارها چند بار دیگه هم رخ میده. بعد از این انفجارها یکی از دودکش‌های کشتی از جاش کنده میشه و با سقوطش باعث میشه که خیلی‌ها توی آب پرت بشن و غرق بشن. و درست بعد از این اتفاق تاریکی مطلق. برق کشتی قطع میشه و ظلمات محض که همه جا رو میگیره. ساعت 2:18 بعد از نیمه شب به خاطر تفاوت شدید وزن بین سینه و دم کشتی، تنش خیلی زیادی توی بدنه کشتی به وجود میاد که همین باعث میشه کشتی نصف بشه و قسمت انتهایی کشتی به زیر آب بره و تنها 3 دقیقه بعد قسمت جلویی کشتی یواش یواش به زیر آب بره و در ساعت 2:21 بعد از نیمه شب کشتی تایتانیک خدای کشتی ها از روی آب ناپدید میشه. بعد از غرق تایتانیک صدها نفر از سرنشینا توی آب یخ اقیانوس با دمای منفی 2 درجه در حال غرق شدن و دست و پا زدن بودن. بعضی ها تونسته بودن خودشون رو روی تختهای چوبی شناور روی آب بندازن. اما موضوع فقط غرق شدن نیست. غوطه ور شدن ناگهانی توی آبی با این دمای پایین باعث میشه که انسان کنترل تنفسش رو از دست بده و کم کم توی بازه زمانی 15 تا 30 دقیقه قلب از حرکت بیسته. برای کسی که توی قایق‌های نجات بودن، سر و صدای افرادی که توی آب دست و پا می‌زدن، صدای ناله‌ها و زجه‌هاشون یه شوک خیلی بزرگ بود. اما بعد از غرق شدن کشتی، خدمایی که توی قایق‌های نجات بودن تصمیم گرفتن که مسافرهای یکی از قایق‌ها رو برن بقیه قایق‌ها پخش کنن و یه قایق خالی برای نجات بازمانده‌ها بفرستن. 7 خدما و یه مسافر داوطلب برای کمک به سمت تایتانیک که غرق شده میرن. توی اون لحظه تقریبا تمام بازمانده‌ها به خاطر سرما جون خودشون از دست داده بودن. جلیقه‌های نجات جسدها رو روی آب شناور کرده بود. توی سکوت محض اقیانوس صدای ناله‌های ضعیفی شنیده میشد که درست مشخص نبود از کدوم سمت میاد. در آخر خدمه میتونن که فقط 4 نفر رو زنده از آب بگیرن که 1 نفر از اونها هم توی قایق از شدت سرما و یخ‌زدگی جونش از دست میده. اما ساعت 3:30 صبح 15 آوریل چراغ‌های کارپاتیا برای اولین بار توی تاریکی دیده میشه. کشتی نجات خیلی دیر ولی بالاخره رسید. با طلوع خورشید روشن شدن هوا، بازمونده‌های تایتانیک که حالا دیگه مسافرهای کارپاتیا بودند، خودشونو وسط دشتی از یخ و بقایای تایتانیک که روی آب شناور بودند دیدند. به جز اینا اطراف کشتی کوههایی از یخ به ارتفاع 60 متر بود که پخش شده بودند. ساعت 9:30 صبح 2 کشتی دیگه از جمله کشتی کالیفرنیا هم به محل حادثه رسیدن، ولی دیگه بازمانده ای نبود که بخواد نجات داده بشه. کارپاتیا 18 آوریل بعد از کلی سختی و رد شدن از بین کوههای یخ اقیانوس به نیویورک رسید. بعد از اون جستجو برای پیدا کردن اجساد شروع شد. در کل 333 جسد از آب گرفته شد. خیلی از این جسدها به خاطر جریان آب کیلومترها دورتر از کشتی پیدا شده بودند. بعد هم تصمیم گرفته شد که فقط جسد افراد ثروتمند و مسافرین کلاس A و B حفظ بشه و جسدهایی که مشخص بود برای مسافرین کلاس C به ساحل برده نشه. در نتیجه این تصمیم 119 تا از اونها توی همون دریا با آب سپرده شدن. مراسم‌های یادبودی هم توی دو طرف اقیانوسی شهرهای نیویورک، واشنگتن، لیورپول، ساوثهامپتون، بلفاست و لیچفیلد برگزار شد و کمک‌هایی هم برای بازماندگان جمع‌آوری شد. اجساد بقیه غرق شده‌های تایتانیک هیچ وقت پیدا نشد و فقط بقایایی از اونها مثل کفش و چیزای دیگه 73 سال بعد و زمانی که تایتانیک کشف شد به دست اومد. اما تا مدت‌ها بعد افکار عمومی با عصبانیت و ناراحتی از این حادثه یاد می‌کردن و سوالاتی داشتن که این عصبانیت رو تشدید می‌کرد. مثلا چرا کشتی با تمام سرعت به سمت کوههای یخ در حرکت بود؟ چرا تعداد قایق‌های نجات اینقدر کم بود؟ حتی برای تغییر و بازنگری توی قوانین ایمنی دریایی هم دست به اعتراضاتی زدند. اما تحقیقات مربوط به این حادثه از 19 آوریل با هدایت سناتور ویلیام آلدن توی آمریکا و رهبری مرسی در بریتانیا شروع شد. هر دو گروه نتایج تحقیقاتشون نزدیک به هم بود و مواردی که توی اون اشاره شده بود بهش از این دست بودن. عدم توجه کاپیتان اسمیت به هشدارهایی که از وجود کوه یخ تو مسیر کشتی حکایت می‌کرد، حرکت با حداکثر سرعت در مسیر یخچال‌ها، ناکافی بودن تعداد قایق‌های نجات و ضعف قوانین توی این زمینه، عدم مدیریت سعی کاپیتان اسمیت در موقع بحران و انتقاد از کشتی کالیفرنیا برای بی‌مسئولیتی مأمور اتاق رادیو و ترک پست در موقعی که تایتانیک مرتبا به این کشتی درخواست کمک می‌فرستاد. این فاجعه باعث بازنگری اساسی توی قوانین دریایی شد تا اقدامات جدیدی مثل تضمین وجود قایق‌های نجات بیشتر توی کشتی‌ها، آموزش اساسی‌تر به ملوان‌ها خدمه و تجهیز کردن و نوسازی سیستم‌های رادیویی کشتی‌ها صورت بگیره. همینطور یک گشت دریایی بین‌المللی هم برای بررسی وجود احتمالی یخچال‌ها توی مسیر کشتی‌ها راه اندازی شد. غرق شدن تایتانیک از همون روزای اول تا همین الان بهونه‌ای شد برای خلق آثار متعدد فرهنگی و هنری، از فیلم و موسیقی گرفته تا تئاتر و مستندهای مختلف. یکم سپتامبر 1985 یک عملیات مشترکی بین آمریکا و فرانسه به رهبری رابرت برای پیدا کردن لاشه کشتی انجام شد. پیدا شدن تایتانیک باعث شد توجه دوباره به سمت این داستان جلب بشه. بعد از اون اشیاء باقی مونده کشتی را از آب خارج کردن و اولین نمایشگاه مربوط به این حادثه توی موزه ملی دریایی لندن تو سال 1995 برگزار شد. سال 1997 هم کمپانی جیمز کامرون فیلم رو به عنوان تایتانیک می‌سازه و این فیلم تبدیل میشه به اولین فیلم تاریخ بشر که بیشتر از 1 میلیون دلار فروش میکنه موسیقی متن این فیلم هم تبدیل میشه به بهترین موسیقی متن فیلم تا اون دوران. اما در مورد تعداد تلفات دقیق این کشتی سردرگمی هایی وجود داره. اونم به خاطر اینه که تعدادی از مسافر رو از سفر جا مونده بودن و بعضی هم با اسمای مستعار بلیت خریداری کرده بودن که باعث شده بود یه سری که این کارو کرده بودن یه بارم با اسم اصلیشون سرشماری بشن. اما با این وجود طبق آمار 1514 نفر توی این حادثه غرق شدن. اگر بخوایم تلفات تایتانیک رو بر اساس طبقه بندی کلاس های مختلف کشتی بررسی کنیم، طبق آمار کلاس A 325 مسافر داشت که از این تعداد 127 نفر که 118 نفرشون مرد، 4 نفر زن و یک کودک بود غرق شدن. توی کلاس B از مجموع 285 مسافر 171 نفر از جمله 154 مرد و 13 زن غرق شدن. و توی کلاس سی هم از مجموع 706 مسافری که بودند 528 نفر که شامل 52 کودک، 89 زن و 387 نفر مرد بودند جون خودشون از دست دادن. یعنی بیشتر از 70% مسافرهای کلاس سی. از مجموع 908 قدمه کشتی هم 212 نفر فقط نجات پیدا کردند و 696 نفر غرق شدند. بین این مسافرها حداقل 10 زوج جوان بودند که برای گذراندن ماه عسلشون دل به یه سفر دریایی زده بودند. از سرنوشت کاپیتان اسمیت و این که تو لحظات آخر چیکار می‌کردم هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست و جسدش هم هیچ وقت کشف نشد. اما در مورد توماس اندروز طراح کشتی گفته میشه که در حالی که به ساعت جیبیش خیره شده بود اقدام به خودکشی میکنه. اما بعد از غرق شدن تایتانیک گزارش‌های خیلی زیادی در مورد تعداد زیاد کوه‌های یخ توی اقیانوس اطلس شمالی منتشر میشه. همون زمان مقامات دریانوردی و هواشناسی آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفتن که زمستون گرم اون سال باعث شده بود که توده بزرگی از کوه‌های یخ توی آب‌های اقیانوس اطلس به حرکت در بیان. توی روزها و هفته‌های قبل از وقوع این حادثه جهت باد و دمای شمال اقیانوس اطلس باعث شده بود که تعداد زیادی از کوه‌های یخ به سمت جنوب حرکت کنند. همه این اطلاعات باعث شده بود که پژوهشگران توی گذشته به این نتیجه برسن که توی اون روزها تعداد بسیار زیاد و بی‌سابقه‌ای از کوه‌های یخ توی بخش شمالی اقیانوس اطلس شناور شده بودند. یک گروه پژوهشی از آمریکا این فرضیه را مطرح کرده بود که نزدیک شدن بیش از حد ماه به کره زمین باعث شده بود که توی زمستون سال 1912 ارتفاع امواج اقیانوس به شکل چشمگیر زیاد بشه و برابر این حجم عظیمتری از سودهای یخ از مناطق یخبندون گرینلند جدا بشن و توی اقیانوس اطلس شناور بشن. پژوهشگرای بریتانیا هم توی مطالعات خودشون فهمیدن که حجم و تعداد کوه یخ شناور توی اون بخش از اقیانوس اطلس هر سال نسبت به سال قبلش تفاوت قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کرد. هرچند به حرکت در اومدن توده‌های یخ تو سال 1912 میزان نسبتاً بالایی داشت، ولی این میزان نه غیر عادی بود و نه بی سابقه. تخمین زده میشه که توی اون سال حدود 1000 کوه یخ از مدار 48 درجه که مرز منطقه مناسب برای دریانوردی تلقی میشه عبور کرده بود. توی 20 سال فاصله سالهای 1900 تا 1920 که توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته بود، حداقل توی 5 سال تعداد کوههای یخی که از مدار 48 درجه عبور کرده بودند بالای 700 مورد بوده. اگه مبنا رو 60 تا 70 سال اول قرن 20 در نظر بگیریم، تعداد کوههای یخ شناور تو سال 1912 جزو بیشترین ها بود، ولی بدون شک پرشمارترین نبوده. پژوهشگرها با استفاده از اسناد گارد ساحلی آمریکا و داده‌های دیگه یه مدل کامپیوتری برای ردیابی مسیر حرکت کوههای یخ تو سال 1912 طراحی کردند. اونا با استفاده از این مدل کامپیوتری تونستن مسیر حرکت کوه یخی که کشتی تایتانیک رو توی جنوب گرینلند غرق کرد تشخیص بدن. اونا معتقدن که این کوه یخ احتمالاً تو پاییز سال 1911 از منطقه یخبندون شمال اقیانوس اطلس جدا شده بود و توی اوایل حرکتش هم طول اون حدود 500 متر و عمقش هم حدود 300 متر بود. طبق تخمین‌های این مدل محاسبه کامپیوتری توی زمان وقوع حادثه، یعنی 14 آوریل 1912، حجم و اندازه این کوه یخ با اون چیزی که توی عکس‌های ویلیام ناخدای کشتی مینیا دیده میشه مطابقت داره. کشتی مینیا توی عملیات جستجو و نجات مسافرهای تایتانیک شرکت داشت و ناخدای اون از کوه یخی که کشتی بهش اصابت کرده بود یه چندتای عکس گرفته بود. اما چند ساعت بعد از حادثه هم یه مقام مسئول دریایی دیگه به اسم آدالبرت عکسی رو از کوه یخی که تایتانیک باهاش برخورد کرده میندازه. خود آدالبرت میگه که روی سینه کوه یخ قرمز رنگ شده بود که به خاطر برخورد با کشتی به وجود اومده بود. این عکس تا ده‌ها سال روی دیوار شرکت سازنده تایتانیک نصب شده بود تا اینکه این شرکت توی سال 2002 بسته میشه و این عکس بعدها توی یه حراجی فروخته میشه. آخرین بازمانده تایتانیک هم خانم میلوینا که موقع غرق شدن کشتی فقط 9 هفته داشت، سال 2009 تو سن 97 سالگی از دنیا میره. لاشه غرق شده تایتانیک هم مورد حفاظت کنوانسیون یونسکو قرار میگیره تا به عنوان یکی از بزرگترین میراث‌های فرهنگی دریایی از هر گونه دسترازی و تجسس توسط دولت‌ها و شرکت‌های مختلف در امان بمونه. چیزی که شنیدید اپیزود 8 رافکست بود که توی مرداد 98 منتشر میشه. مطالب و عکس‌های تکمیلی خیلی زیادی از این داستان هست که من به همراه فایل صوتی خود این اپیزود توی تلگرام رافکست میذارم. حتما برید ببینید، مطالب جالبی هستش. عکس‌های خیلی دیدنی از این اتفاق هستش که دیدنش خیلی از لطف نیست. این مطالب و فایل صوتی رو من توی سایت خود پادکست هم میذارم، rafcast.ir. حتما توی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر پادکست رو دنبال کنید و برای من کامنت بذارید. حتما انتقاد کنید از پادکست. انتقاداتی که می‌کنید خیلی برای من مفیده، برای اینکه کیفیت کارو بتونم ببرم بالاتر. ممنون که تا آخر مثل همیشه با من همراه بودید.